تکه ها فقط کافیست.
نام و نام خانوادگی
و همراه تحصیلات خودتون رو پیامک کنید به
سامانه
30,000 30,000 36 37
مسابقه
تکه ها.
کاوش. به نام خدا. سلام، اینجا برنامه کاوشی. کاوش برنامه است با محوریت اقتصاد دانش بنیان. آیا می دانید اقتصاد دانش بنیان چیست؟ اساساً شرکت های دانش بنیان بر چه مبنایی فعالیت می کنند؟ اهمیت اقتصاد دانش بنیان چیست؟ پاسخ تمام این سوالات در برنامه کاوش. راه ارتباطی با برنامه کاوش، سامانه پیام کوتاه 30,000 36 37. خب در بخش گفتگویی برنامه کاوش هستیم. به جمع ما پیوستن آقای دکتر علیرضا میرباقری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیر عامل شرکت نوآوران روباتیک و پزشکی سینا پشت خط برنامه ما هستن. اجازه بدید که عرض ادب و احترام داشته باشم حضور ایشون. آقای دکتر میرباقری سلام بر شما، بسیار خوش آمدید به کاوش.
عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان گرامی برنامه خوب شما.
زنده باشید. قبل از اینکه بپردازیم حالا به فرآیند ساخت ربات سینا، مختصری درباره سابقه فعالیت شرکتتون بفرمایید که به چه شکل هست.
بله، خدمت شما عرض بکنم سابقه فعالیت ما به سال 1382 برمیگرده. پیروی مطالعه‌ای که به سفارش وزارت صنایع و معادن ایران انجام شد، حوزه‌هایی از فناوری که پتانسیل دارن برای کشور و میتونستن در آینده برای ما مفید باشن مشخص شد. یکی از اونها حوزه جراحی روباتیک بود. این بود که ما به صورت تحقیقاتی فعالیت در این حوزه رو شروع کردیم. بیش از 15 سال به صورت فعالیت تحقیقاتی و دانشگاهی در دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه علوم پزشکی تهران این فعالیت ادامه پیدا کرد، تا اینکه در سال 1394 با هدف تجاری سازی و گسترش این فناوری در داخل کشور و بعد از اون در حوزه بین‌المللی تأسیس شد و به فعالیت خودش داره ادامه.
و چند نفر زیر مجموعه شما فعالیت میکنند؟
در حال حاضر 20 نفر تمام وقت کار میکنند که عمدتا نیروهایی هستند که در حوزه تحقیق و توسعه و نمونه سازی کار میکنند.
و انتخابتون برای نیرو به چه شکل است در شرکتتون؟
دانشجوهایی که در دوره تحصیل خودشون توی مجموعه ما کار میکنن بعد هم میتونن در شرکت جذب بشن، و یا حالا نیروهایی که تو حوزه روباتیک در دانشگاه های دیگه تربیت شدن هم میتونن جذب شرکت ما بشن. و الان خب سایت هایی هست، پورتال هایی هست که متقاضیانه کار درخواست میدن، کارفرماها هم درخواست میذارن اونجا و به این ترتیب اینها به هم وصل میشن و ما میتونیم انتخابای خوبی داشته باشیم.
خیلی هم خوب. بپردازیم به موضوع بسیار جالب توجه روباتیک و درباره فرآیند ساخت ربات هم با شما صحبت کنیم و اطلاعاتی دریافت کنیم. برامون توضیح میدین؟
بله حتما. همونطور که عرض کردم از سال 82 ما فعالیت در این حوزه رو به صورت جدی آغاز کردیم. اولین پروژه، یکی از ساده ترین پروژه ها در این حوزه، طراحی و ساخت یک ربات دستیار جراح. ما در واقع اگر انواع جراحی ها رو من بخوام یه توضیح کوتاه بدم، ما روش های جراحی باز رو داریم که از سالها قبل وجود داشته. بعد از اون جراحی به سمتی رفت که به سمت جراحی با حداقل آسیب رفت، به این ترتیب که دیگه برای دسترسی به طور مثال به محوطه داخل شکم بیمار، شکم بیمار باز نمیشه، بلکه از طریق چند تا شکاف 5 یا 10 میلیمتری و ابزارهای میله‌ای شکلی که دسته اونها در اختیار جراح هست وارد محوطه بیماری میشن و جراحی از طریق تصویر فضای داخل شکم انجام میشه و دست جراح مستقیم وارد شکم نمیشه. که این روش جراحی در حوزه شکمی رو بهش میگیم روش جراحی لاپاراسکوپی.
بله.
که خب علی رغم همه مزیت هایی که برای بیمار داره، از قبیل اینکه جراحات وارده به بیمار کم داره و خون ریزی و درد پس از عمل بسیار کم داره، انجام این نوع عمل برای جراح مشکل تر هست. ببینید اینکه در واقع اون تصویر که حکم چشمان جراح رو بازی میکنه در اختیار یک نفر دیگه است و در واقع کنترل تصویر در اختیار یک فرد دستیار جراح هست. ما در اولین مرحله اون فرد رو با یک بازوی روباتیک جایگزین کردیم که کنترلش در اختیار خود جراح باشه. لذا پروژه روبولنز یا ربات نگهدارنده لنز لاپاراسکوپی کلید خورد و جزء معدود ربات هایی هست که روی انسان تونسته در دنیا کار بکنه.
یعنی در دنیا نمونه هاش هست، ما در کشورمون بومی سازی کردیم.
با این کار برد نمونه هایی وجود داره، ولی اون چی که در کشور ما اتفاق افتاده کاملا طراحی خود ما و ثبت اختراعش در سطح بین‌المللی در اختیار خود ما هست. طراحیش متفاوته ولی کاربرد همونه. خدمت شما عرض کنم وقتی ربات تصویر بردار وارد اتاق عمل شد و تونست با موفقیت کار بکنه، هم تیم ما اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرد، هم ارگان‌های سرمایه گذار تونستن اعتماد بکنن که این تیم واقعا میتونه کارهای درستی رو انجام بده که به نتیجه واقعی ختم بشه. و برگ برنده ما هم حضور ما در بیمارستان امام خمینی و ارتباط نزدیک با جراحانی بود که میخواستن از این تجهیزات استفاده بکنن. یعنی ما دائما هر هفته جلسات مشاوره با جراحانی داشتیم که میخواستن از این سیستم ها استفاده بکنن. لذا سیستم هایی که در آزمایشگاه های ما طراحی میشد خیلی راحت تر وارد اتاق عمل میشد و میتونست تست های بالینی رو انجام. بعد از این اعتماد به نفس و این اعتمادی که به تیم ما شکل گرفت، ما وارد پروژه طراحی ساخت یک ربات جراح شدیم.
چه جالب.
ربات های جراح به این ترتیب کار میکنن. در واقع من این توضیح رو بدم که ما در دنیا هیچ ربات جراحی رو نداریم که به خودی خود جراحی رو انجام بده، بلکه ربات های جراح واسطه بین جراح و بیمار قرار میگیرن.
یعنی حتما کسی باید کنترلشون کنه.
بله.
خب
یعنی کنترل اصلی در اختیار خود جراح هست هم.
درست.
و ربات فقط واسطه بین جراح و بیمار. اینه که جراح یه رباتیک مطرح شد و ابزارهایی رو ایجاد کرد که با داشتن اون انعطاف لازم میتونن همه ی حرکت هایی که مچ و انگشتان دست جراح میتونه انجام بده رو در داخل شکم بیمار کپی بکنن. با این تفاوت که دیگه لازم میشه شکم بیمار 20 سانتی متر باز بشه. ما از یک شکاف 5 میلیمتری وارد شکم بیمار میشیم و همه ی حرکت هایی که دست جراح میتونه انجام بده رو در از همون فضای 5 میلیمتری اجرا میکنه.
آیه دکتر میرباقری، ما در به لحاظ جراحی روباتیک در کشورمون چه جایگاهی داریم؟ اصلا میتونیم حرفی برای گفتن داشته باشیم؟
ببینید ما در سطح بین المللی دومین کشوری بودیم که در این حوزه حرف برای گفتن داشتیم.
واقعا؟
بله. سال 89 که ما اولین عمل جراحی روباتیک از راه دور از طریق اینترنت رو انجام دادیم، دومین کشوری بودیم که یک چنین تستی رو انجام میدادیم و تا همین چند سال گذشته ما دومین کشوری بودیم که در دنیا این کار رو کرده بودیم. لیکن در چند سال اخیر با سرمایه گذاری های عظیمی که انجام شد و متاسفانه این اتفاق در خصوص ربات جراح سینا هنوز نیفتاده، کشورهای دیگه ای دارن پا به عرصه در واقع این حوزه میذارند و ربات هایی رو دارن معرفی میکنن که ممکنه تا چند سال آینده از ما پ پیشی بگذره.
ولی فکر میکنم نکاتی که شما اشاره کردین برای خیلی ها در برنامه کاوش جالب توجه باشه، اینکه ما اصلا حرفی برای گفتن که هیچ، حتی مقامی برای خودمون، جایگاهی برای خودمون داشتیم، هرچند که هنوز هم داریم، منتها باید ارتقاش بدیم در حوزه حالا رباتیک و پزشکی. آیه دکتر میرباقی، اگر موافق باشید به اتفاق شما فرصتی رو از اتاق فرمان بگیریم، باز در خدمت شنوندگان خواهیم بود و این بار بیشتر با جزئیات بیشتر با شما حرف میزنیم که در چه مرحله‌ایه و البته مسائلی بیش از این. اینجا استودیوی برنامه کاوش، برنامه‌ای که از رادیو اقتصاد به حضورتون تقدیم میشه. ما درباره اقتصاد دانش بنیان در این برنامه با شما صحبت می‌کنیم. اگر پرسشی در ذهن دارید یا نکته‌ای، با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 30336 37. ما در این برنامه حتما پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. وقتتون بخیر باشه شنوندگان خوبم، با ادامه برنامه کاوش در خدمت شما هستیم. اگر از ابتدا با ما بوده باشید میدونید که آقای دکتر علیرضا میرباقری پشت خط تلفنی ما هستن، گفتگوی بسیار خوبی رو با ایشون داشتیم. میخوام از ایشون بپرسم که در حال حاضر ساخت ربات سینا در چه مرحله است آقای دکتر میرباقری؟
بله، خدمت شما عرض بکنم، ربات در واقع 4 نمونه به صورت پروتوتایپ ساخته شده و در بیمارستان آموزشی نصب شده و در مرحله اخذ مجوز های کمیته اخلاق دانشگاه برای شروع مطالعات پیشبالینیه و بعد از اون مجوز کمیته اخلاق دانشگاه رو بگیریم برای انجام تست های بالینی روی بیماران داوطلب.
درست.
و پس از اینکه این فرآیند انجام بشه که بین 2 تا 3 سال طول میکشه،
من خواستم پیشبینی زمانی رو بپرسم. خوب شد که اشاره
کردید. ربات آماده ورود به بازارهای کشور خواهد بود. به موازات ما برای بازارهای بین‌المللی هم باید اقداماتی رو انجام بدیم. نیاز به جذب سرمایه هایی رو داریم که بتونیم خطوط تولید رو طراحی و اجرا بکنیم و همچنین در کشورهای دیگری پایگاه هایی داشته باشیم. در همین شرایط ما به شدت تقاضاهایی رو از خارج از کشور داریم که این سرمایه گذاری در خارج از کشور اتفاق بیفته. و ما به کرات مراجعاتی را داشتیم از کشور چین که شما بیاید این کار را در چین انجام بدید و سرمایه گذاری از ما و این کار Made in China در واقع انجام بشه.
و به شده دلیلی هم کاری نکردین آقای دکتر میرباقری؟
واقعیتش ما احساس میکردیم که 2 دلیل داشت. یکی این که اگر میرفتیم توی چین این پروژه از دست ما خارج میشد و هیچ منفعتی برای کشور ما نداشت. یعنی پیشنهاد طرف‌های چینی همشون به این ترتیب بود که بیاد یه شرکت در چین ثبت بشه و 0 تا 100 کار در چین انجام بشه. یعنی حتی مقادر توی اون پیشنهاد مقادر نبودیم بخشی از تولید رو در داخل کشور خودمون انجام بدیم و حداقل منفعتی رو برای کشور خودمون نگه داریم، چند تا جوون از کشور خودمون رو به کار بگیریم، چیزی که به هر حال کشور براش سرمایه گذاری کرده و ما متعلق به کشور خودمون میدونستیم رو دوست داشتن از کشور خارج بشه. واقعا تمام امید ما اینه که این اتفاق در داخل کشور بیفته و اگر قرار تولیدی شکل بگیره حداقل منافعی به کشور خودمون برسه.
انشالله با این نگاه عمیق و خیرخواهانه شما نسبت به کشور، امیدوارم اونهایی که میبایست شنوای صحبتهای شما و همکاران محترمتون باشن و فکری اساسی کنند. خوبه که داریم با همدیگه شفاف و روشن صحبت میکنیم. فرصتی رو بگیریم برمیگردیم و نظر شما رو درباره مهمترین امتیازی که حوزه فعالیت شما حالا نسبت به فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کارهای دیگر داره جویا میشیم.
We'll be right back.
همه اطلاعاتی رو که شما مایل هستید درباره اقتصاد دانش بنیان بدانید ما در برنامه کاوش رادیو اقتصاد تقدیم حضورتون میکنیم. اگر پرسشی درباره اقتصاد دانش بنیان و مسائل مرتبط دارید حتما با ما در میون بگذارید. در برنامه کاوش رادیو اقتصاد از طریق سامانه پیام کوتاه 30336-37. دکتر میرباقری، زمانمون محدود هست و پرسش های من بسیار، ولی من تلاش میکنم که آنچه که بیشتر دغدغه مردم هست درباره اقتصاد دانش بنیان رو با شما تو این فرصت کوتاه مطرح کنم. این که فکر میکنید که مزیت اقتصاد دانش بنیان در مقایسه با یک اقتصاد سنتی چی میتونه باشه؟ شمایی که دستی بر آتش دارید و متخصص در این حوزه هستید.
خب ببینید، مزیت اصلی اقتصاد دانش بنیان، من متخصص اقتصاد نیستم ولی اونچه که میدونم، مزیت اصلی اقتصاد دانش بنیان ارزش افزوده خیلی زیاده اونه. مثلا توی همین ربات جراحی،
بله،
ارزش افزوده متریال استفاده شده در دستگاه نسبت به قیمت فروش دستگاه چیزی بیشتر از 10 برابر.
بله،
لذا ارزش افزوده واقعا قابل توجه است و ما با صرف متریال کمتر میتونیم ارزش افزوده خیلی بیشتری رو ایجاد بکنیم. این یه موضوع است. موضوع دوم به کارگیری جوانان متخصص هست، جوانانی که کشور براشون هزینه های بسیار زیادی رو کرده و اینها وقتی به موقع ثمرده ایشون میرسن متاسفانه از کشور خارج میشه. در رنج سنی کارکنان شرکت سینا متوسط 27 سال هست.
بسیار جوان هستن. بله.
بله، و ما بیشتر از 80% کارمندان ما کارشناسی ارشد و 20% در مقطع دکترای تخصصی هستن.
آقای دکتر، این سرعت علم میتونه به مقدار پوشش بده و پس تجربه رو آیا در این دست اقتصادها که اشاره میکنید؟
خب تجربه از در واقع افراد به هم دیگه انتقال پیدا میکنه دیگه.
چون می‌فهمید جوان هستن، گفتم آیا واقعا توی شرکت‌های دانش بنیان حالا این مسئله رو چطور میشه باهاش کنار اومد، به لحاظ اینکه سن اگر 27 سال هست، ولی خب گاهی اوقات صحبت بر این میشه که تجربه میتونه تأثیر بیشتری داشته باشه.
واقعیتش اینه که تجربه ما اینجوری بوده که بچه‌هایی که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل میشن طی 2 سال خیلی خوب میتونن توی شرکت ما به ثمر بشینن و تجربه کافی توی اون حوزه رو کسب بکنن، چون خیلی متمرکز هستن و به صورت تخصصی کارشون رو انجام میدن و ما توی کمتر از 2 سال بچه ها آماده میشن. ولی جالبه که بدونید عمر بچه ها تو شرکت ما کمتر از 4 ساله. یعنی متاسفانه خیلی سریع بچه هایی که شرکت ما کار میکنن از دانشگاه های آمریکا و اروپا و کانادا پذیرش میگیرن و ترک میکنن کشور ما.
یعنی سرعت رشد در شرکت دانش بنیان بالاست ولی کم ماندگاری کمی دارن.
بسیار زیاد هست و واقعا شرکت های خارجی دارن بچهای ما رو شکار میکنن. یعنی ما نت هستیم و شرکت های خارجی دارن مانیتور میکنن و به بچهای ما ایمیل میزنن و براشون دعوتنامه میفرستن و خیلی سریع دانشجویی که دکتراشو مثلا اینجا در دانشگاه شریف خونده به عنوان پست داک میره توی دانشگاه دیگه و بعد از اونم جذب شرکت های رقیب میشن.
عمده علتش مسائل مالی است یا اینکه اونها هدفی دارن که فکر میکنن که در جای دیگر زودتر بهش میرسن؟ این رو هم
بالا من خیلی موافق نیستم که مسائل مالی باشه.
بله.
کما اینکه ما سعی کردیم مشکلات مالی رو برطرف کنیم ولی متاسفانه یک چند تا چیز در این بچه ها به نظر من شکل نگرفته. یکی اون ارق و علاقه ملی که باید وابستگی که به کشور داشته باشن و احساس مسئولیت بکنن که به هر حال ما نسبت این کشور حتی اقل
دینی داریم
و مسئولیتی داریم. اینو ما تو دانشگاه همون به بچه ها یاد ندادیم و اساتید ما اینو در بچه های ما القا نمی کنن به نظر من که این بچه احساس مسئولیت بکنه که اگه این کشور هر مشکلی داره خب من باید بیستم درستش بکنم.
بسیار.
من که باید حواشو داشته باشم. این ما به بچه‌مو یاد نده. و دوم تبلیغات و ظاهرسازی که از اون طرف میشه. یعنی متاسفانه کسایی که میرن هیچ وقت نمیگن اونجا چه مشکلاتی دارن و تبلیغات گسترده یکی از اون طرف میشه، این بچه های ما رو میکشونن به اون طرف و وقتی میرن اون طرف میفهمن که خبری هست، ولی خب خیلی هاشون با سیلی صورتشون رو سرخ نگردن و اینها
زمان هم که
عنوان نمی کنن.
خیلی متشکرم از نکات ارزندهی که اشاره کردین و از گفتگوی که داشتید با ما در برنامه کاوش. بسیار استفاده کردیم از تجربه و دانشتون آقای دکتر علیرضا میرباقری، عضویت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان. ازتون صمیمانه سپاسگزارم، برای شما و همکاران محترمتون آرزوی موفقیت روز افزون دارم. خدا یار و نگهدارتون.
خیلی متشکرم. بنده هم از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
از شما شنوندگان هم ممنون، سپاسگزارم که با کاوش این هفته همراه بودید. تا شنیدار دیگر، خدایگر و نگهدارید.
مسیر توسعه اقتصادی در 100 سال گذشته چگونه بوده است؟ گذشته را بشناسیم و آینده را بسازیم. بررسی اندیشه ها، شناخت نخبگان و تحلیل حوادث مهم اقتصاد ایران در دوره معاصر. گره کور تحول اقتصادی ایران کجاست؟ معمای توسعه، پنج شنبه ها ساعت 19 بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد به این پرسش ها پاسخ می دهد. معمای توسعه.
مدرسه رادیو. شما دانش آموزان عزیز دوره اول و دوم مقطع متوسطه میتونید از طریق رادیو درس های خود را بیاموزید. رادیوهای قرآن، فرهنگ، جوان و رادیو نوروز با برنامه های مشاوره تحصیلی و آموزش دروس خود همراه با دانش آموزان عزیز خواهند بود. زمان پخش برنامه های آموزشی شبکه های رادیویی. برنامه ساعت قرآن از رادیو قرآن هر روز ساعت 12:50. شنبه ها قرآن و پیام آسمانی مقطع هفتم. یک شنبه ها قرآن و پیام آسمانی مقطع هشتم. دو شنبه ها قرآن و پیام آسمانی مقطع نهم. سه شنبه ها دین و زندگی مقطع دهم برای کلیه رشته ها. چهارشنبه ها دین و زندگی مقطع یازدهم برای کلیه رشته ها. پنجشنبه ها دین و زندگی مقطع دوازدهم برای کلیه رشته ها. برنامه گزینه جوان از رادیو جوان هر شب ساعت 22. یک شنبه ها هندسه، شیمی، مشاوره تحصیلی برای مقطع 12 و کنکور رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی. دوشنبه ها حسابان، ریاضی، مقطع 11 و 12 و کنکور رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی. سه‌شنبه ها زبان انگلیسی، فیزیک برای پایه‌های 10، 11، 12 و کنکور رشته‌های ریاضی و علوم تجربی. چهارشنبه ها شیمی پایه 10، 11 و 12 همچنین کنکور رشته‌های ریاضی فیزیک و تجربی. پنجشنبه ها حسابان و ریاضی رشته‌های علوم تجربی و ریاضی و همچنین روانشناسی علوم انسانی پایه‌های 10، 11 و 12 کنکور. جمعه فیزیک 10، 11 و 12 و کنکور رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی. برنامه‌های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 11:30 پایه 10 رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. شنبه ها جامعه شناسی، یک شنبه ها منطق، دو شنبه ها عربی 1، سه شنبه ها تاریخ 1، چهار شنبه ها علوم و فنون ادبی 1، پنج شنبه ها فارسی 1. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 13:30 پایه 11 رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. شنبه ها تاریخ 2، یک شنبه ها عربی 2، دوشنبه ها فلسفه 1، سه‌شنبه ها علوم و فنون ادبی 2، چهارشنبه ها فارسی 2، پنجشنبه ها جامعه شناسی 2. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 14:30 پایه 12 رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. شنبه ها علوم و فنون ادبی 3، یک شنبه ها فلسفه 2، دو شنبه ها تاریخ 3، سه شنبه ها عربی 3، چهار شنبه ها جامعه شناسی 3، پنج شنبه ها فارسی 3. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 15 مشاوره تحصیلی. رادیو نوروز با برنامه زنگ مشاوره هر روز در ساعت 12:16:30 با مشاوره تحصیلی پاسخگوی سوالات دانش آموزان خواهد بود. و برای اطلاع از ساعت پخش برنامه های آموزشی می توانید رادیو نوروز را بشنوید.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان، ثروت خاموش، برنامه ای از شبکه رادیویی اقتصاد. گفتمان پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توانمندسازی جمعیت در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولد، رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی در ثروت خاموش. جمعه ها ساعت 15 از شبکه رادیویی اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30036 37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
چه جان بود رادیو رو روشن